در اینجا میبینیم که خاتمی عقب نشینی کرد. خاتمی یک فرد نبود که عقب نشینی کرد، اینم یادمون باشه. خاتمی اگر به عنوان یه پدیده یا یک مجموعه نگاه بکنیم میبینیم که این مجموعه بود که عقب نشینی، مجموعه ای که در حقیقت گل کرده بود تا یه اندازه ایم ها، که البته مسئله طوری بود که خیلی هم اونایی هم که خیلی لیبرالی فکر میکردند و خیلی هم یه تمکی هم چپ بودند و این حرفا، اساسا حالتی شده بود که انگار نه انگار که جمهوری اسلامی میتونه قدم برداره به جلو. پشتیبانی زیادی هم از آقای خاتمی کرده بودن زیاد،
بله.
خیلی هم در داخل بهش رای داده بودن، این حرف شوخی نیست دیگه، گرچه تعدادی هم به این علت رای داده بودن که طرف مقابل انتخاب نشود. به هر حال در اینجا وقتی نگاه میکنیم این تضاد بین این مطبی شدن رو در حقیقت میخوام عرض کنم خدمتتون در مورد به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی ببینیم. این حالت قطبی شدن به اصطلاح بیشتر و بیشتر میشود با انتخاب آقای احمدی نژاد، فردی که در حقیقت خودش عضو سپاه پاسداران بوده، فردی که در داخل زندان هم گویا کار میکرده، کسی هم اینا عکس داریم، ما در اینجا سند داریم، در اینجا تیر خلاص زن بوده ایشون در حقیقت، و اساسا احمدی نژاد کسی بوده که به عنوان پیچ و مرغ هر جا میخواستن ازش استفاده میکرد، و نه آدمی هم نبوده به اون معنا، شخصیتی هم نبوده به اون معنا که بهش بر بخوره، پس میتونستن هر گونه هم استفاده ازش بکنن. ولی باز هم نگاه بکنیم خود احمدی نژاد شخص نیست،
بله،
دیده ای داره رشد میکنه،
بله،
پدیده‌ای داره رشد میکنه اینجا، یک به اصطلاح انگلیسی ترندیست که حرکت میکنه اینجا، ترجمه میکنه به این ترتیب یک تمایلیست که حرکت میکنه از نظر اجتماعی و سیاسی، و عملا میبینیم که در انتخاب ایشان این است که باز تابیست که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر ایدئولوژیک و حتی نهادهای فرهنگی و دیگر نهادها. من نوشتم مقاله‌ای با آقای دکتر زنگنت همین چند روز پیش ما چاپ کردیم در مجله پولیتیکال افیرز مگزین، البته به انگلیسی است، مقاله کوتاهی است که اساسا نشون دادیم که چگونه دانشگاه‌های ایران عملا پارامیلیتریزه شدند در حقیقت، در حقیقت شبه نظامی شدند در حقیقت، حرکت برخوردشون از طریق دولت، و این خب در حقیقت همه مجموعه مسائل رو که اتفاق افتاده به صورت نهایی نشان میدهد که در زمان ایشان عملا همه چیز به صورت کیفی به فرم پارامیلیتریزه یا به فرم شبه نظامی شده در آمد، تنگاتنگ هم در آمده است اساسا. حالا در این زمان هست که ما باز بر میگردیم که وقتی به ولایت فقیه نگاه میکنیم که خب خیلی جالب هست و احتمالاً آشنا هستید با کارای آقای جعفری اساساً، و ایشون خدمتشون ارادت دارم بنده، چون به کارهایشون اعتقاد دارم از این نظر که در مورد این ولایت فقیه کار زیاد کردند و چندین مطلب رو هم برای من فرستاده بودند. میبینیم که خود مسئله ولایت فقیه از جایی بیرون میاد توسط فردی در حقیقت فاضل کاشانی در حقیقت زمان فتح علی شاه بیرون میاد، یک به اصطلاح فرد معمم با نیمچه سوادی که شعور این را نداشته که البته وقتی صحبت از ولایت میکند ولایت گاورننس یا اداره کردن نیست، بلکه مسئله این است که قضاوت کردن است. این به این فرم وقتی این کارو میکنه ریشه لغوی رو در حقیقت عوض میکنه، یعنی قد نداشته یا به هر حال شاید هم اپورتونیست بوده، شاید هم فرصت طلب بوده، به هر حال اینا باید دقت کرد و نگاه کرد، نتیجهش فرقی نمی کند این رو بگیره که گویا خمینی هم اینطوری که از آقای جعفری شنیدم، خمینی همون زمان که میخواسته از در حقیقت برود به عراق، عملا در اون زمان بعد از 15 خرداد و غیره گفته بوده که این پرسیده بودن که این مسئله چیست در مورد این ولایت، گفته بوده حرف زیاد جالب درستی نیست، توجه نکرده بود. و وقتی ایشان در نجف مستقر میشوند در سال 1348 تدریس میکنند همین رو، ولایت فقیه، این کتاب رو هم که کذا ما کذا رو هم که ما دیده ایم این رو هم مینویسند. و وقتی هم وارد میشوند اساسا این مفهوم رو هم میآورند. این مفهوم وقتی آورده میشود هست که به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی هم به اصطلاح نکته‌گویی میشه در مقابلش. رژیم جمهوری اسلامی به خودی خود پایه نداشته، مگر در رابطه بسیار دیالکتیکی، رابطه تنگاتنگ با این مفهوم بوده است که به این فرم انجام می شود. و اینجاست که ما نمی توانیم ولایت را از این فرم حکومتی جدا بکنیم. ما وقتی میگیم نه به این ولایت که به درستی هم باید نه گفته بشود، دیکتاتوریست دیگه در حقیقت. دیکتاتوریست میگه که من تلفن من برمیدارم با خدا صحبت میکنم، من نماینده هستم، هر چی گفت به شما میگم یا هر چی دلم خواست به شما میگم. این خیلی ساده است که آدم این رو دقیقا متوجهش باشه. خب وقتی نگاه میکنیم به مسئله میبینیم که رابطه تنگاتنگ با فرم حکومتی دارد و ضمناً تمام نهادها رو هم دور او میچینیم ما، کما اینکه چیدند. و این رو که نگاه بکنیم به مسئله میبینیم که بنیان جمهوری اسلامی، یعنی چارچوب جمهوری اسلامی که ریخته شده در زمان آقای خمینی، که به اصطلاح بهش میگن چی؟ بهش میگن گلدن ایج، دوران طلایی بهش گفته میشه به زعم آقای موسوی. بذارید من اینجا مسئولیتی برده بگیرم، در حالی برخورد کوچکم با حضرت ایشان بکنم. و میبینیم اینجا هست، در اینجا به خورد مردمی که پشتیبانی میکنن تعداد زیادشون از او، سبزها رو من دیدم، جوانان رو با چه حرکتی حرکت میکردن، در نیویورک بودن، جای دیگه بودن اساسا، و این مردمی رو که در حقیقت خواسته هاشون خواسته های دیگری میتواند باشد، در حقیقت رهبری میکنند یا به هر حال نمیکنند. بعضی ها میگن رهبری خوبی هم نمیکنند. من وارد مسئله نمیشم. و اینجا میبینیم که مسئله کلی پولاریزاسیون یا قطبی شدن رو اینجا ما نگاه میکنیم، که به خاطر این وضعیت ولایت و تعبیر این ولایت هست به فرم آقای یزدی، نسبت یزدیش به فرم امام زمانیش در حقیقت که آقایان میکنند، مندرآوردیش در حقیقت که آقای خامنه‌ای انجام میدهد در مقابل بقیه، که در حقیقت بقیه یک فرم دیگه نگاه میکنن، آقای خاتمه یک جور دیگه نگاه میکنن. ولی این است که سوال پیش میاد که آیا بدون ولایت فقیه حکومت اسلامی به این فرمی که ما دیده ایم تا به حال میتواند ادامه پیدا بکند؟ این سوال بزرگی هست که من از تمام سبزها که تعدادشون بهشون احترام خاص دارم میکنم، ولی اعتقادم به این است که یک مقداری که راه پیموده شد و متاسفانه خونریزی هم خواهد شد و این خیلی باید تأسف است، راه پیموده شد، دو راه جلوی سبزها خواهد بود، به انگلیسی فورک گفته میشه، میرسن به جایی که دو راهی هست. از هر راهی که بروند به جمهوری اسلامی که ما تا حالا در حقیقت تجربه کردیم نخواهند رسید. من این رو می نویسم و امضا می کنم الان میشنویدم اتون و بهتون خواهم داد در تحلیل نهایی عرض می کنم. نمیگم که مثلا یه سالی هم اونجوری میشه بعد در می افته، در تحلیل نهایی دارم می کنم. 30 سال 31 سال ادامه داشته، نگاه کنید ببینید بعد از اونش میتونه 5-6 سال 7 سال 8 سال هم ادامه پیدا کنی نکنه. این بحث من خواهد بود. پس این وضعیت به اصطلاح نیروی سبز هست که خواستم یه نکته گفته باشم.
بله.
ولی مهم هست که الان برگردم و بپردازم به چپ. خدمتتون که عرض کنم مسئله چپ مسئله بسیار غامضی هست. اونهایی که در داخلش هستند شاید اینقدر سرگردون هستند، تعدادی هستند زیاد، که حتی نمیدونن از کجا باید شروع بکنن، کی به چیست اساس. اونایی هم که خارجش هستن اگر راست هستن که همینطور طعنه میزنن و اصلا مسئله شون نیست که اونها واقعا بحث ما نیست اساسا. ولی تعدادی هم که به هر حال چپ نیستن ولی سمپاتی با چپ دارن، خب به هر حال یه حالت تأسفی براشون پیش میاد و به هر حال دلشون نمیخواد که زمین بخوره، چپ اشتباه عظیم بکنه، اشتباه زیاد کرده چپ. اساسا نگاه بکنیم ببینیم که در سالهای اول انقلاب نقش توده‌ای‌ها، صحبت من این نیست که فلان عنصر توده‌ای هم یه حرکتی کرده و این حرفا، اون تصمیم‌گیری‌هاشون رو دارم صحبت میکنم، کمیته مرکزیشون رو دارم صحبت میکنم، اونا که تأثیر گذاشتن به این کشت کشتار جوانان ما در حقیقت چپ‌ها در نیروهای وسا چپ اون زمان در حقیقت پیوست و منتهی شد رو دارم صحبت میکنم. و اکثریتی‌ها باز اسم نمیبرم چون احترامی افراد زیاد خواهد شد با اسم بردنشون، آدمای نامحترمی هستن این به اصطلاح اکثریتی های که این حرکت رو هدایت کردند. و این رو میبینیم، میبینیم که اینا نه تنها چپ نیستن، اینا راست هستن، اینا نه تنها باشون مبارزه ایدئولوژیک نباید کرد بلکه باید دادگاه نورنبرگ تشکیل داد، دادگاهی که به کار اینها عملا عکت کردن به قول معروف انگلیسی، یعنی عمل کردن به کار، دست به کاری زدن که خونی از گردن کسی آمده است، که خونی از دماغ کسی آمده است، که تعدادی رو به دار کشیدن، تعدادی رو زیر گلوله گذاشتن. اینا بالاخره حساب کتاب باید داشته باشه، به این سادگی ها نیست اساسا. حالا تمایلات نظری به طور کلی در داخل چپ که چرا صحبت میکنه از این که این رژیم ضد امپریالیستی است، هم از اولش هم تا به حالش به طور کلی، خب دلایل تکنیکی داره. ما اگر بخوایم بر اساسش، و من خیلی خلاصه میکنم اینجا، نوشتم توی مطلبی که خدمتتون فرستادم در به اصطلاح ایشو یا شماره ویژه بعد از انتخابات که جیرا یا جورنال آف ایرانیان ریسرچ اند انالیسیس داری برو خدمتتون فرستادم میتونید نگاه. در حقیقت سعی من این بوده که در حقیقت پانوشت های بر اون تهیه کردم که همه پانوشت ها حتی خودش میتونه به عنوان یک مقاله کوچکیست هر کدوم از اونها، و با اسناد، با اسنادی که با چشم میشه نگاه کرد، با یوتیوب، با حتی فیلم این مسائل رو میتونید نگاه بکنید، رفتم دنبالش.
در روی سایت به زبان انگلیسی موجوده.
بله.
با عنوان ایران پس از انتخابات، مبارزات تاریخ‌ساز مردمی و انتقادی جامع از نظرات سیاسی موجود.
تشکر میکنم با اینکه به سوی یادآوری فرمودید اینجا. خدمتتون که عرض بکنم در اینجا وقتی نگاه بکنین در مورد چپ میبینیم که اساسشون، اساس اینها برمیگرده به تئوری امپریالیسم لنین. و تئوری امپریالیسم لنین به طور کلی که به هر حال یک تئوری جا افتاده هست، حتی آدمایی که خیلی هم چپ نیستند ببینن که یک به اصطلاح رابطه‌ای داشته با زمان خودش، اساسا به این فرم هست که چندین شخص داره و شروط مختلفش که رؤوس مطلب، یعنی اساس کلی این تئوری رو تشکیل میده، که با هم تنگاتنگ هستن. یعنی شما نمیتونید یک شرط رو ملغا کنید از یک شرط دیگه، اینا رو از هم سوا بکنید و تک تک بهش نگاه بکنید، با هم هستن. در حقیقت در دوران کلونیالیسم در حقیقت بوده، اوایل قرن 20 اساسا، دوران استعمار بوده است اساسا به طور کلی، و این جوابگویی به مسئله استعمار است. یک که میگه جهان رو بین خود تقسیم میکنن قدرت های بزرگ، مسئله دست گذاشتن به تا فیزیکی سرزمین ها مسئله مهم بوده است اون زمان و کارساز بوده از اون زمان، به خاطر که دنیا اینقدر با هم در رابطه نبوده است، و اصل کلی تئوری ارزش که وقتی مستولید از جهان می شود اجازه به کسی نمی دهد که تو اتاق بشیند و تعیین تکلیف دنیا رو بکنه، مثل همین مثل کمپانی های نفت که در حقیقت نشستن مثلا در سال 1928 در یکی از قصرهای در اسکاتلند اکناکر کسل به اصلا نشستن و تعیین تکلیف کردن که چگونه و چه با چه وضعی در کجا نفت چگونه تولید بشود، چگونه به اصطلاح حمل بشود، چگونه تصفیه بشود و غیره بشود. این حرف ها که البته میدانیم که بخش نفت رو اگر ما تحبیل بتوانیم تحلیل بدیم که تحول پیدا کرد و دیگه از اون هیته در آمد و به صورت به اصطلاح مسائل کلی به اصطلاح مونوپولی یا به اصطلاح مسائلی که زیر یوغ چند نفر یا چند شرکت یک ماده تولید و به اصطلاح منتشر می شود نخواهد بود و مسئله این که وضع تئوری ارزش، خود تئوری ارزشی رو که مارکس فرموله می کنه چه هست، که تئوری ارزش به این معنا که در جهان او حکم فرما می کند و مارکت یا بازار به خودی خود چیزی نمیتواند باشد در رابطه با این ارزش هست که بازار بازار میشه، بازار واقعی میشود و در حقیقت مجموعه قیمتها، قیمتگذاری مجموعه کالاها انجام میشود و در یک طرفش هم رابطه پولاریزاسیون یا قطبی شدن طبقاتی اتفاق میفتد در جهان. خب تئوری ارزش تئوری طبقاتی، پولاریزه شدن طبقاتی هم هست، قطبی شدن طبقات هم هست و غیره، و اینو میبینیم. و اینکه فرق انحصار با رقابت چیست؟ و رقابت یک اساس سرمایه‌داری است. انحصار در حقیقت در دورانهای خاص اتفاق میفته، دورانی که دیگه خود سرمایه باید با چوب زیر بغل حرکت بکنه و چوب زیر بغلش هم این حکومت‌های قدرت‌های بزرگ هستند و این شرکت‌هایی هستند که به صورت انحصاری وجود میان که بعد هم منحل شدند. در نفت دیگه اگر نشون دیدیم میگه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، و میگه نفت رو ما آنالیز بکنیم، تحلیل بدیم، دیگه بقیه رو خیلی راحت میتونیم این کار بکنیم که بنده کردم حدود 4 دهه از عمرم رو به این مطلب گذاشتم. حالا این رو که عرض میکنم به این دلیل است که هنوز کلونت میگن لیبی زن یا مرده وقتی صحبت با یه چپ میکنی، چپ به صورت تیپیکال ایرانی بله. یا انگلیسی یا آمریکایی میکنی یه حرف رو میزنه. این است که به طور کلی میبینیم که اساسا برای یک دوران خاصی فرموله شده تئوری امپریزم لنین، دورانی شده که تئوری ارزش جهانگیر فراگیر نیست، تمام مردم جهان با تئوری ارزش بسیار قیمت گذاری کارشون انجام نمیشه، پولاریزاسیون طبقاتی یا بسیار قطبی شدن طبقاتی انجام نمیشه، کنونیه تحت اختیاره، تحت مهمیز بسیار نظامی و سیاسی هستند. و بعد که تحولاتی در جهان اتفاق میفته و این است که ما ببینیم مارکس چقدر مهمه در قرن 21. این اگر ما نفهمیم، اگر بیام لنین لنین بکنیم که اینکه سینه زنی میشود در حقیقت فرقی بین ما و این افراد زنجیرزن و به اساس سمپات و اینجور کارا نیست، ما دیگه کار علمی در کردیم در حقیقت. اینجاست که میبینیم که ما اگر بخواهیم به اصطلاح در مورد یک سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم کامل صحبت بکنیم که الان در اوج خودش رسیده، در مجموعه جهان گلوبالایز شده به اصطلاح مفهوم کلی، میبینیم که اساسا دیگه نمیتونیم از انحصار به اون معنایی که در زمان لنین بود استفاده بکنیم. به همین دلیل هم هست که به طور کلی نمیتوانیم، چون که میدانیم که انحصار، خود مسئله انحصار تنگاتنگ با رابطه به تقسیم جهان بین نیروها به اصطلاح قدرت‌های بزرگ هم وجود داره، یعنی شما نمیتونید یکی داشته باشید دیگه نداشته باشید. میبینید که به اصطلاح فورن پالیسی آمریکا یا سیاست خارجی آمریکا دیگه هم صحبت از نفت میکنه ولی هیچ وقت تنگ تکلیف نفت رو نمیتونه بکنه. کما که تو عراق دیدیم، من صحبت میکردم دیشب بود در حقیقت با یکی از رادیوهای نیویورک بود، آدم فرهیخته ای هست که اون رادیو رو ران میکنه، خودش میفهمه، شعور بسیار زیادی، کتاب نوشته است این مرد، و گفت که در همین مورد مسئله عراق و نفت که چپ میگفت، چپ سنتی در حقیقت میگفت که تو آمریکا، توی انگلیس، جای دیگه، تو ایران، اولا ایرانی، غیر ایرانی گفته بودن که آمریکا رفته در عراق به خاطر نفت رفته، و لیبرال هم اغلب لیبرال های بسیار متمایز به چپ هم این حرفا رو می زدن، مثلا مایکل کلیر و دیگران، و می گفت که یادت بیاد که اون زمان اینا این حرفا رو می زدن و تو به اینا می گفتی که اینا اشتباه می کنن اساساً.